استیتی که شما گفتید خیلی جالبه. اگه الان پیت بوتیجج مثلا نماینده دموکرات ها بود، تولسی گوارد بودش، شاید میتونست یک شور و یک حال خوبی اعمال بکنه مثلا برای انتخابات آمریکا. اما دیدیم مناظره‌ای که برگزار شد یک خجالت برای آمریکا بود. چرا؟ چون دو طیف ساختاری آمریکا برای حفظ منافع خودشون به این دو نفر رسیدن که آدم‌هایی هستن شهره به روابط غیر اخلاقی هستن، شهره به ناکارآمدی هستن و فعالیت مناسبی هم نداشتن. من برگردم به نکته حضرت عالی. منافع ملی آمریکا، قانون اساسی آمریکا منافع ملیش، همه چیز زیر پا گذاشته میشه. یک بازه‌ای، یه ویژگی خاص جالب قانون اساسی آمریکا، متمم‌هایی که بهش زده میشه، یعنی اگه به یه جایی میرسن میبینن تا اینجا منافع ملی ما رو این بند تأمین میکرد، مثلا بردهداری تأمین میکرد، خب داریمش. از این به بعد دیگه منافع ملی ما رو تأمین نمیکنه، اینو زیر سوال میبره. حالا درباره بردهداری و آبراهام لینکلن البته بحث مفصلی هستش که بعدا ان شاءالله میشه دربارش صحبت کرد. اما همین الان خط قرمز هر چیزی توی آمریکا منافع ملی هستش. دعوایی که اتفاق افتاده الان بین جمهوری خواهان و دموکرات ها این هست که جمهوری خواهان میگن و حالا به نمایندگی ترامپ میگه که من آمریکا رو قوی تر کردم، I made America great again، من آمریکا رو دوباره قوی کردم، منافع ملی رو تامین کردم. و دموکرات ها میگن شاید تو کشور آمریکا رو قوی کردی، اما منافع آمریکا در جهان رو به خطر انداختی. الان اروپا دیگه پشت سر ما نمیاد، مثلا شرق آسیا پشت سر ما نمیاد. سال 2008 اون بحران اقتصادی که اتفاق افتاد، چین کمونیست اومد جمعش کرد با اوراق قرضه‌ای که منتشر کرد، نظام سرمایه‌داری نجات داد. چرا؟ چون منافعش تامین میشد. قطعاً در شرایط کنونی اگه یک بحران اقتصادی مثل اون اتفاق بیفته دیگه چین ورود نمیکنه و بر همین مبنا میگم منافع ملی ما رو در جهان به خطر انداخته.
سپاس فراوان آقای دکتر، بسیار بحث خوب شد و استفاده کردیم. اجازه میخوام که فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، شنوندگان ما هم استراحتی داشته باشن. دوباره رفت و برگشتی خواهیم داشت و صحبتمون رو با شما پی خواهیم گرفت. متشکرم.
قدرت در آمریکا میان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات میچرخد و نامزدهای نهایی دو حزب که در رقابت‌های مقدماتی آنها انتخاب میشوند بر اساس ساختار کالج الکترال، یعنی بر اساس آرای خاصی که هر یک از ایالات دارند و امتیاز خاصی که هر یک از آنها در انتخابات به دست میارند با یکدیگر رقابت میکنند. اما نقش شهروندان در این میان کجاست؟ دکتر غفاری، کارشناس مسائل آمریکا.
نقش شهروندان یک نقش تقریبا تزیینی هستش. به چه معنا؟ به این معنا که از اونجا که ساختار انتخاباتی آمریکا بر مبنای هر شهروند یک رأی نیست و بر مبنای ساختار کالج الکترال هست، در عمل نامزدی که رأی بیشتر میاره لزوما برنده نیست. این مسئله رو ما در انتخابات سال 2000 به عنوان مثال داشتیم، جایی که بین جورج واکر بوش و الگور نامزد دموکرات ها تونست آرای بیشتری رو کسب بکنه، اما با استناد به همین ساختار انتخاباتی کالج الکترال عملا بازنده شد و در نهایت بوش در رأس معادلات سیاسی و اجرایی آمریکا قرار گرفت. در سال 2016 هیلاری کلینتون 3 میلیون رأی بیشتر نسبت به ترامپ کسب کرد، اما در نهایت بر اساس همین ساختار الکترال بازنده اعلام شد.
بزرگترین مشکل در نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این است که ممکن است آراء اکثریت مردم رئیس جمهور را انتخاب نکند. این اتفاق در تاریخ آمریکا 5 بار رخ داده است.
اشتفان گروه به خبرنگار یورو نیوز در واشنگتن پاسخ میدهد. آمریکا دو حزب بزرگی سیاسی دارد، حزب جمهوری خواه و دموکرات. پس از رأی‌گیری در انتخابات مقدماتی نامزدهای این دو حزب مشخص میشوند. پس از اینکه نامزدهای هر حزب مشخص شد، هر نامزد رسما در تابستان چند ماه قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کنوانسیون ملی حزب خود معرفی میشود. انتخاب رئیس جمهوری آمریکا مستقیم نیست، بلکه شهروندان رأی می‌دهند چه کسانی عضو مجمع انتخاب کنندگان ایالت خودشان باشند. این انتخابات در 50 ایالت و ناحیه کلمبیا که پایتخت ایالات متحده آمریکا یعنی واشنگتن دی سی را در بر دارد انجام می‌شود. این نماینده ها کسی را انتخاب می‌کنند که راهی این ساختمانی می‌شود. تعداد نمایندگان انتخاب کننده برابر است با تعداد سناتورهای آن ایالت به اضافه تعداد نمایندگان در مجلس نمایندگان کنگره که بر اساس جمعیت ایالت تعیین می‌شود. بیشترین سهم برای کالیفرنیا است که 55 نماینده دارد و کوچکترین ایالت ها مثل ایالت آلاسکا و دلاور 3 نماینده دارند. در بیشتر ایالت ها رأی های الکترال به برنده اختصاص می‌یابد، یعنی در روز انتخابات در هر ایالت تمام نمایندگان به کسی رأی می‌دهند که از طرف مردم بیشترین رأی را کسب کرده. اکثریت ساده کافی است. نامزدی که 270 رأی را کسب کند رئیس جمهور می‌شود.
به عبارت بهتر در روز انتخابات شهروندان به ترامپ یا بایدن رأی نمی‌دهند، بلکه به نمایندگان ایالتی رأی می‌دهند تا این افراد آراء شهروندان را اعلام کنند، که می‌توان گفت گلوگاه تقلب سیستماتیک و رسمی همینجاست. دکتر قفاری، کارشناس مسائل آمریکا:
یعنی اون فردی که نماینده ویژه است می‌تونه یک رأی غیر از رأی شهروندان و ساکنان اون ایالت رو اعلام بکنه، و همین مسئله منجر به این شده که انتخابات آمریکا به ملغمه و منظومه ای از آسیب‌های بالقوه و بالفعل تبدیل بشه.
ترامپ میگوید این مهمترین انتخابات در تاریخ کشور است و ما باید در این انتخابات برنده شویم، چرا که کشور روی برنده شدن ما حساب کرده است. با این تفاصیل متوجه می شویم که اگر این ساختار به نتیجه‌ای برسد و یک نامزد منتخب شود، رئیس جمهور منتخب می تواند به انتخابات اعتراض کند، و در آن زمان است که دیوان عالی آمریکا متشکل از 9 قاضی باید در مورد سرنوشت انتخابات تعیین تکلیف کند. نکته جالبتر گرایشات حزبی این 9 قاضی در دیوان عالی آمریکا است، که 5 قاضی تصمیم گیرنده از حزب جمهوری خواه و 3 قاضی هم وابسته به حزب دموکرات هستند. البته یک قاضی هم که به تازگی فوت کرده و قرار است یک جمهوری خواه جایگزین او شود. این رویه نشان از آسیب اجتماعی عمیقی در جامعه آمریکایی دارد.
سلام مجدد دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. همچنان از شبکه رادیو گفتگو با افتخار از برنامه واشنگتن به وقت نوام در خدمتون هستیم. متشکرم که هنوز شنوای برنامه ما هستید. اگر از الان به جمع شنوندگان ما پیوستید، خدمتون عارضم که ما داریم با آقای دکتر مهدی خانعلی‌زاده، دکترای روابط بین الملل و پژوهشگر مسائل آمریکا صحبت می‌کنیم، و بخش اول صحبت‌های ما رو شنیدید. می‌دونید که ما در هر برنامه بر یک موضوع خاص متمرکز می‌شیم، و موضوع امروز برنامه ما انتخابات آمریکا، بررسی نقش گذار و سیستم در پیشبرد سیاست هاست. خب آقای دکتر خانعلی‌زاده در بخش اول نکات بسیار قابل توجهی رو با شما در میان گذاشتن و همچنان در خدمتشون هستیم. آقای دکتر، در ابتدای صحبتاتون اشاره کردید که من معتقدم که این بار جمهوری خواهان یک دوره‌ای خواهند شد و آقای بایدن به ریاست جمهوری خواهد رسید. ما می‌دونیم که در روابط بین الملل و عرصه علوم سیاسی پیش بینی کار بسیار دشواری است. می‌خوام ببینم که چرا آقای دکتر خانعلی‌زاده زمانی که هنوز فرصتی باقی است با انتخابات آمریکا و ماجرای سورپرایز اکتبر هم ما داریم، الان 5 اکتبر هست که داریم صحبت میکنیم، و حالا ممکنه که در همین روزها اتفاقات زیادی هم رقم بخوره، کمان که همین اخیر هم صحبت ابتلا شدن خود آقای ترامپ هم به ویروس کرونا مطرح شد. میخوام ببینم که چه اتفاقی افتاده که شما به این نتیجه رسیدید که دموکرات ها پیروز انتخابات خواهند شد، و باز مسئله ساختار و کارگزار رو در همین رابطه هم اگر تحلیل کنید ممنون میشم.
بزرگواری، من خدمت شما میگم که اولا من حالا پیش بینی اتفاق نیفتاده، آینده پژوهی تو پیش بینی نه کار ما هستش، نه به قول شما اصلا امکان پذیر هستش، کار افراد دیگه هستش الا این فعالیت رو انجام بده. آینده پژوهی یک بحثی داره تحت عنوان روند پژوهی. توی روند پژوهی اتفاقات و سیری که در یک ماجرای سیاسی حوزه علوم سیاسی که حالا روابط بین الملل هم بخشی از اون هست اتفاق میفته، بررسی میکنه و روند رو به سمتی میبینه. مثلا شما میگی آقا الان داریم به سمت اواخر پاییز میریم، بنابراین روندی که طی سالهای گذشته بوده در پایتخت ایران تهران اینه که هوا سردتر میشه. این وسط یه فاکتوری هستش، المانی هست به نام اتفاق شگفت‌انگیز، که ممکنه اینو تحت شعاع قرار بده، یعنی ممکنه برای اولین بار در تاریخ اصلا یه اتفاقی بیفته که ما آذر ماه آفتاب سوزان داشته باشیم. یه اتفاق شگفت‌انگیز. ما توی انتخابات آمریکا، توی فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا تا الان اتفاق شگفت‌انگیز نداشتیم. بله. برای همین بود من از حدود 1.5 سال پیش، 2 سال پیش که هنوز نامزد طیف دموکرات مشخص نشده بود، طبق روند پژوهیم اعلام کردم که ترامپ تک دوره‌ای خواهد بود و دموکرات‌ها فارغ از اینکه نامزدشون چه کسی هست پیروز میشن، چون روند به سمتی بودش که دیگه نمیتونست جامعه آمریکا، جامعه سیاسی آمریکا ترامپ رو تحمل کنه. دربارش توضیح میدم. اتفاقی هم که الان افتاد، یعنی اگر بخوام مثلا ابتلای ترامپ و اعضای خانوادش و کمپین تبلیغاتیش رو به کرونا اتفاق شگفت انگیز بدونیم، کمک کرده به همون روند، یعنی علیه اون روند نیستش. برای همین میبینید که حتی توی نظرسنجی ها اختلاف ها هم بیشتر میشه. جامعه سیاسی آمریکا و همون ساختاری که گفتیم دیگه تحمل این رفتارهای خارج از چارچوب رو بنا به شخصیت فرد نداشت. بنابراین حتی اصلا بیاییم فرض بکنیم که ترامپ انتخاب بشه برای ریاست جمهوری، قطعا ترامپ دوره دوم محافظه‌کارتر و آرومتر از ترامپ دوره اول هستش. ضمن اینکه یه کار کمی صورت گرفت، یعنی توی این مقاله و جزوه آینده پژوهی که من انجام دادم وجود داره که من رفتم رأی‌های دوران مقدماتی انتخابات دموکرات‌ها بین سندرز و کلینتون در سال 2016 رو بررسی کردم. مثلا در یک ایالتی که 15 تا رأی الکترال بود، سندرز با اختلاف 10% کلینتون رو در پرایمری انتخابات مقدماتی برده بود، اما همون ایالت رو هیلاری با 0.1% به ترامپ باخته بود. ایالت‌های مختلف بودن، 4-5 تا ایالت اینجوری بودن. ترامپ با حدود بیشتر از 30 تا الکترال تونست رئیس جمهور آمریکا بشه. در جریان هستید که حدود 3 میلیون و نیم رأی کمتر آورد. یعنی اگر همون موقع سندرز نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود، ما الان ترامپ رو در کاخ سفید نداشتیم. علتش هم این بود که هیلاری کلینتون نماد فساد در ساختار سیاسی آمریکا بود. حتی دموکرات‌ها زمانی که سندرز اومد توی مجلسشون، کانونشنشون، اعلام کرد که از هیلاری کلینتون حمایت می‌کنه، هو کردن و سالن رو خالی کردن. نیمی از جمعیت حاضر در سالن که دموکرات بودن و جیغ می‌زدن، طرفداری می‌کردن، خالی کردن و گفتن رأی نمی‌دن یا میرن به طرف مقابل رأی میدن. خب ترامپ هم یه شخصیت جدیدی بود، چهره ناشناخته‌ای بودش، فکر می‌کردن واقعاً شاید دامن نزنه به جنگ‌های خارجی، شعارهایی که اتفاق می‌افتاد. این یک مسئله بود. توی همون آینده پژوهی اومده که اگر بایدن بتونه 5% شذوذات و ایرادات هیلاری رو برطرف بکنه و 5% ارتقا بده آرای خودش رو، در صورت حفظ کامل سبد رأی ترامپ هم رئیس جمهور خواهد شد. این رو در نظر بگیریم که ترامپ آدم سیاسی نیستش. دوست داشت توی کلکسیون افتخاراتش، توی کمدی که داره، اگه بزرگترین برج دنیا رو داره، اگه نشانه مثلا بزرگترین پارک تفریحی دنیا رو داره، نشانه رئیس جمهور آمریکا رو هم داشته باشه. الان این نشان رو داره، قطعا استقبال میکنه که برای بار دوم هم داشته باشه. اما اگر این نشان رو، نشان دور دوم رو کسب نکنه، مرگ و زندگی براش اتفاق نیفتاده، اتفاق مرگ و زندگی برای خودش نیفتاده، شاید برای حزب جمهوری خواه این اتفاق افتاده باشه. بر مبنای این موارد متعددی هستش که بررسی صورت گرفت و نهایتا به این نتیجه رسید که جامعه آمریکا، روند سیاسی توی جامعه آمریکا داره به سمت انتخاب نفر مقابل و نامزد مقابل ترامپ میره. این رو هم در نظر بگیریم که الان اون ساختاری که میگیم، کالین پاول، چهره مطرح جمهوری خواهان که در دولت جورج بوش بودش، کاندولیزا رایس، چهره‌های بسیار بسیار مطرح طیف جمهوری خواه، اومدن تو ستاد بایدن، تو کانونشن بایدن دموکرات‌ها سخنرانی کرد. کالین پاول رو مردم ما خوب میشناسن، یکی از چهره‌های تند جمهوری خواه، بسیار هم جنگ طلبه. این رفت حمایت کرد از بایدن. اینجاست که اون ساختار حزبی دیگه پشت نامزد رو خالی میکنه و اون 20% تاثیرگذاری نامزدها دیگه نمیتونه کمک کنه بهشون برای پیروزی تو انتخابات.
بسیار متشکرم. خب آقای دکتر، در دقایق پایانی برنامه هستیم. من فکر می‌کنم یک سوال دیگه بتونم از شما بپرسم و بعدش هم یه دقیقه اگر بتونیم نتیجه گیری کنیم بحثمون، خیلی میتونه خوب باشه. با توجه به اینکه مربوط هست مسئله به ایران و شاید چه بسا در هیچ دوره‌ای مثل دوره کنونی اینقدر، البته متأسفانه، وضعیت داخلی ما به انتخابات آمریکا گره نخورده و برخی از مسئولین ما، برخی از نخبگان ما منتظر هستن که به هر حال ببینن که چه اتفاقی در آمریکا میفته. برخی از مقامات داخلی ما و برخی از نخبگان خیلی امیدوارن که با حضور آقای بایدن در کاخ سفید و شکست آقای ترامپ و یک دوره شدنش، حالا بر اساس همون آینده پژوهی هم که شما کردین و میگید که ما به همین خواهیم رسید، یک اتفاق خیلی نمایان بیفته و یک گشایش خیلی جدی رخ بده، مثلا در مسئله تحریم ها، در وضعیت معیشت مردم ما، در عرصه اقتصادی ما. و چه بسا اگر این اتفاق بیفته، دوباره از فردا تیتر خیلی از روزنامه‌های ما این خواهد بود که بله، امید جدید و مثلا آغاز پایان تحریم ها و از این حرفا. آیا آقای دکتر مهدی خان علیزاده به عنوان یک دکترای روابط بین الملل و پژوهشگر مسائل آمریکا تایید میکنه این نگاه ها رو؟ یعنی آیا ما واقعا یک برداشت درستی از وضعیت داخلی آمریکا داریم؟ آیا اگر آقای بایدن به قدرت برسه، یک تغییر نمایان اتفاق خواهد افتاد در عرصه تحریم ها و در رابطه با جمهوری اسلامی؟
البته گره نخورده، گرهش زدن. برخی از سیاستمداران سعی کردن به صورت رسانه‌ای ناکارآمدی خودشون رو گره بزنن به کاخ سفید. همینجور که شما گفتید، همین الان من اینو چند جای دیگه هم گفتم و خواستم، یک سیاستمداری بیاد بگه تضمین بده من تمام فعالیت هسته‌ای ایران رو تعلیق میکنم، فعالیت موشکی ایران رو میذارم کنار، فعالیت منطقه‌ای ایران رو میگیرم، میرم با آمریکا کاملا توافق میکنم، میام میام دو سال، سه سال، چهار ساله وضعیت رفاه و معیشت و اقتصاد مردم رو بهبود میدم، بسیار عالی انجام بده. اگر کسی این تضمین رو میده بیاد خیلی اقدام بکنه، من به نمایندگی از بخش زیادی از جامعه این رو میپذیرم، بیاد انجام بده. اما واقعیت اینطور نیست، خودشون هم هیچ کس حاضر نیست این تضمین رو بده. این اتفاقی که الان داره میفته، من یک مثالی خدمت شما بزنم، الان 70% خرج خانوار ایرانی به مسکن میره، یعنی اونی که مسکن نداره 70% درآمدش رو داره به اجاره میده، اونی هم که مسکن داره اگر این پولی که برای خرید مسکن داده رو سرمایه گذاری میکرد، وارد تولید میکرد، اینها میتونست 70% بهره برداری بکنه. 0% مسکن داخل کشوره، 0% مسکن داخل کشوره. این چه ربطی به کاخ سفید داره؟
بیشتر ناظر به خود آمریکا میخوام صحبت کنم. ما مسئله داخلی خودمون رو کاری نداریم، بیشتر ناظر به آمریکا که آیا اومدن آقای بایدن میتونه خیلی تأثیر جدی بگذاره.
اینم ارجاع میدم دوباره شنوندگان عزیز به صحبت‌های خود نامزدها. وقتی که شهید سلیمانی ترور شد توسط دولت آمریکا، همه آمریکایی‌ها از همه احزاب اعلام خوشحالی کردن. همین آقای بایدن هستش، تشریف ببرن سایت فارن افرز، بخش سیاست خارجی ایران. ببینم واکنش بایدن چی میگه. عدالت در برابر حاج قاسم سلیمانی اجرا شد، عدالت در برابر تروریست شماره 1 منطقه غرب آسیا اجرا شد. یه راهکار بهتر، اگر حالا این ماجرای کرونا ادامه پیدا نکنه، حالا توی ابتلای ترامپ به کرونا و برگردن به مناظره، قرار مناظره سوم درباره سیاست خارجی باشه، بشینن این مناظره رو کامل نگاه بکنن، ببینن مواضع دو نامزد درباره ایران چه تفاوتی با هم داره، چه اتفاقی میفته. قطعاً چیزی که اصلا خود اندیشکده‌هاشون گفتن، آمریکا همون ساختاری که تأثیر میذاره، یعنی سیاست‌ها و پالیسی‌های دولت‌ها توسط اندیشکده‌های مرتبط با دو حزب نوشته میشه. مثلا اندیشکده اما CFR، شورای روابط خارجی که برای دموکرات ها کار میکنه، یا بنیاد هریتیج که منتسب به جمهوری خواه هستش، اونا راهکار مینویسن، پالیسی مینویسن سیاست. توی تمام پالیسی هایی که این اندیشکده های دموکرات دادن اینه که اصلا بازگشت به برجام نباید در دستور کار ایالات متحده باشه. حالا از این فراتر بریم یه خود بگیم که به چه اتفاقی افتاده، چه فعالیت رسانه‌ای شده که الان بازگشت به برجام با همه خوبی ها و بدی هاش الان آرزوی ما شده. این متاسفانه اقدام درستی نیستش که توسط برخی از سیاست مدار دامن زده شده. اما این به یادگار بماند که 13 آبان که انتخابات آمریکا هستش، 14 آبان، 15 آبان، هیچ اتفاقی در یکی دو ماه اول درباره برجام نخواهد افتاد و اساسا سیاست خارجی اصلا اولویت دولت آمریکا نیست. وضعیت دوپاره جامعه آمریکا انقدر تشدید شده که باید برن اول اولویتشون رو بذارن به مسائل داخلی، حالا اگه فرصتی بود بیان سیاست خارجی. توی سیاست خارجی هم وقتی دارن منفعت میبینن از این سیاست، میبینن که ایران تحت فشاره، روندم پیش رفته، هیچ اتفاقی هم نیفتاده، چرا باید این رو ترک بکنن؟ بله، توی ظاهر یکی از ما رو، حالا برخی رو متهم میکنن که مثلا شما طرفدار ترامپ جنگ افروز هستید. اصلا اینجوری نیست. میگیم ترامپ به دلیل ویژگی های شخصیتی که داره، واقعیت و اون چیز خالص درون سیاست خارجی آمریکا رو بیان میکنه. اما همین چیز رو دموکرات ها میان میپیچونن، شکلات پیچ میکنن، زربرق میپیچن و خوشگلش میکنن، عرضه میکنن. اوباما کجا میفهمیم این رو؟ اوباما میره تو دانشکده نظامی، وقتی داره برای مخاطب نظامی خودش که دیگه خط قرمزه دولت ایالات متحده هستش صحبت میکنه، میگه آقا من که ته دلم ساختار میخواد پیچ و مهره های سانتریفیوژ ایران رو هم باز بکنه، اما حالا اون پالیسی ها و اون ساختار به این نتیجه رسیده که این امکان پذیر نیست، گزینه ممکن چیه، بریم اون گزینه رو انجام بدیم. اما ترامپ اون حرف خصوصی درون دانشکده نظامی رو میاد توی فضای عمومی بیان میکنه. این شفاف شدن کمک میکنه به شناخت دشمن توسط داخل ما. من بحثم رو جمع بکنم، به هیچ شما سیاست خارجی اولویت دولت ایالات متحده نیست. یک. دو، مشکلات داخلی آمریکا اونقدر شدید هستش که اول به سراغ اونها و رفع اونها از سمت دولت بایدن و دولت دموکرات ها خواهد رفت. و این رو هم در نظر بگیریم، برخی احتمالات درباره عدم پذیرش انتخابات از سوی رئیس جمهور مستقر و نتیجه انتخابات وجود داره که خب این یه دامن میزنه و یه تنشی در داخل جامعه آمریکا. حداقل این یکی دو هفته، یک ماه، دو ماهی که درگیر این ماجرا هستن، قطعاً به سراغ سیاست خارجی و بازگشت به برجام نخواهند.
سپاس فراوان از شما آقای دکتر خان علیزاده عزیز، بسیار متشکرم. بحث‌های خیلی خوبی مطرح شد و از تجربیات شما و عمق دانشتون استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان ما هم لذت برده باشن از برنامه ما. از اینکه ما رو شنیدید شنوندگان عزیز بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که در برنامه‌های آتی هم فرصت داشته باشیم و افتخار داشته باشیم که در خدمتتون باشیم. به اتفاق مهمان عزیز برنامه دکتر مهدی خانعلی‌زاده با شما خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه واشنگتن به وقت نوامبر رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند. از این لحظه به بعد بخش دیگری از برنامه های رادیو گفتگو رو آغاز میکنیم با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند و با عرض تسلیت به مناسبت رحلت نبی اکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و سبت اکبرش حضرت امام حسن مجتبی که امروز سالگرد شهادت این بزرگوار است، تسلیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که شنوندگان ارجمند ما همچنان پیرو به ائمه اطهار علیهم السلام باشند و در پی حفظ ارزش‌های اسلامی. این برنامه ها رو از رادیو گفتگو تقدیم شما شنوندگان ارجمند می‌کنیم. در این بخش تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بسیار سپاسگزار می‌شیم که با ما در ارتباط باشید با این شماره‌ها و نشانی‌ها. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک تلفن مستقیم 2786-1035. در این بخش این برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه از رادیو گفتگو، برنامه راه روشن در ساعت 14:30 خواهید شنید. اندیشه سیاسی امام علی علیه السلام موضوع برنامه است. پس از آن پرده آخر رو میشنوید در ساعت 15، دانشگاه و سیستم آکادمیک و آموزش های آکادمیک هنرهای نمایشی موضوع این برنامه است. برنامه حکمت و حکومت رو در ساعت 16 تقریم موضوع شما عزیزان خواهیم کرد. بررسی مهمترین ویژگی های جامعه مطلوب نبوی موضوع این برنامه خواهد بود. سلسله موی دوست در ساعت 17 پخش میشه. واکاوی اندیشه‌ای عقیدتی بر اساس قول صدید شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام موضوع این برنامه است. تا لحظه دیدار رو در ساعت 17:30 تقدیم می کنیم. به اطلاعتون می رسونم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17:46 است. در ساعت 18:30 برنامه گفتگوی سیاسی پخش میشه. چالش های همگرایی و تمدن سازی در جهان اسلام موضوع این برنامه است. و برنامه مشق شیدائی رو در ساعت 20 تقدیم خواهیم کرد. ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس، بیان خاطرات از روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی موضوع برنامه است. با عرض تسلیت مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی به مناسبت رحلت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام.
گر علی بر همه عالمیان داشت شرف، این شرف بهر حسن بس که علی بر حسن است. رفعت منزلت و قدر و مقامش بنگر، کو امام و ولی اصل شه بیکفن است. تا امام مجتبی زنده بودن، امام حسین حتی در یک قضیه یک بار اظهار نظر نکرد. هر چه میپرسیدن عرض میکردن آه امام مجتبی برادر من. حتی مستمندانی که میامدن از امام مجتبی چیزی میگرفتند، میفرمود بروید منزل برادرم از برادرم هم بگیرید. میامدن کجا بودید؟ اخویتون ما رو حواله دادن، خودشون محبت کردن، گفتن از شما هم چیزی بستانیم. سوال میکردن برادرم چقدر به شما دادن؟ مثلا اون شخص میگو 500 درهم، امام 499 درهم میدادن. یعنی چه آقا؟ و اون حرمت برادرم را حفظ میکنن. چشم من هست سلام و غریب وطن هست سلام.
فقیری اومد پیش حضرت مجتبی گفت واقعا فقیرم. امام شطور گوسفند پول بهش دادن، اومد خدمت حضرت سید الشهدا. فرمود پیش داداشم بودی؟ عرض کردم چقدر بهت داد؟ این مقدار. فرمود منم اون مقدار به تو میدم. گفت بیشتر مرحمت کنید. فرمود بی احترامی به امام زمان خودم
بود. دوباره به پول نیاز پیدا کرده بود، چند بار از امام کمک خواسته بود، این بار اما رویش نمی شد. ایستاد روبروی امام، می خواست نیازش را بگوید، خجالت می کشید. قبل از اینکه حرفی بزند امام کیسه پول در آورد و به او داد. نمی خواست بیشتر از این شرم ساریش را ببیند. کریم های دالم به نام زاده شدن. هر دست که به سوی امام مجتبی علیه السلام بلند شده باشد، دستگیرش امامی است که معدن سخاوت است. زبان زده همه از سخاوت خانه امام کریم طالب ظهوری.
یه روز حضرت مجتبی علیه السلام عبور می‌فرمود که غلام سیاهی رو دید. گرده نانی پیشش بود، یه لقمه از اون نان رو خودش می‌خورد، یک لقمه هم به اون سگی که روبرویش نشسته بود می‌خورانید. حضرت به اون غلام فرمود انگیزه تو در این کار چیه؟ گفت من از این سگ خجالت میکشم، حیا میکنم که من بخورم و به اون نخورانم، حیوان نگاه کند. حضرت از این غلام خیلی خوشش اومد. حضرت رفت نزد مولای اون غلام، با یک باغ بزرگی که مولایش داشت غلام را خرید، غلام را آزاد کرد و باغ را هم به او داد.
دوباره رسیدم گدای قدیمی، منم به تو محتاج، تو خیلی کریمی.
گفت پسر علی دشمن خطرناکی دارم، خیلی اذیتم می کند، احترام پیرها را نگه نمی دارد، به بچه ها هم رحم نمی کند، از دستش خسته شدم. فرمود چه کسی است تا انتقامش را بگیرم؟ پاسخ داد فقر و نداری. امام هرچه پول داشت به او بخشید و فرمود اگر دوباره اذیتت کرد بیا سراغم.
می مدیونم به دست پر از لطف و عطای تو و با تو، چقدر بی نیازم کاش می شد با تربت تو مهری بسازم تا بذارم توی جانم آزم.
از امام چیزی خواست، امام اما در آن لحظه هیچ نداشت، کفش‌هایش را درآورد و به او بخشید.
امیر تنهایی عصای زهرایی تا آخر عمرم عزا تو میگیرم.
دارن با هم کشتی میگیرن، همه دارن میگن جانم حسین جانم حسین. یه وقت دیدم پیغمبر